ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. لوی درستیز اردوی برطانیه می گوید از تحقیقات درباره ادعای قتل افراد بیگناه توسط عساکر این کشور در افغانستان کاملا پشتیبانی می کند. امیرالبحر تونی رادکین برای پاسخگویی به کمیته موظف جهت پیگیری این قضیه حاضر شد و گفت که او و همه رهبری وزارت دفاع از این تحقیقات حمایت می کنند. کمیته پیگیری از سوی وزارت دفاع برطانیه تشکیل شده است. نیروهای خاص برطانوی به قتل ده‌ها فرد ملکی بیگناه به شمول اطفال میان سالهای 2010 تا 2013 در افغانستان متهم شدند. کشته شدن 9 عضو یک خانواده هنگام شب در ولسوالی نادعلی هلمند نیز در این قضیه شامل است. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از طرح اخراج صدها هزار افغان پناهجو از پاکستان ابراز نگرانی کرد. ریچارد بینت دیروز شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد افزود که او با بسیاری از این افغانها از نزدیک صحبت کرده که از آزار و اذیت، دستگیری های غیر قانونی و خشونت بیش از حد پلیس پاکستان شکایت دارند. وی افزود که بر اساس طرح جدید پاکستان ممکن است تا 1,400,000 افغانی مهاجر از این کشور اخراج شوند که بسیاری آنها در افغانستان تحت کنترل طالبان از امنیت خود مطمئن نیستند. بنت تأکید کرد که کشورهای منطقه نباید افغانهایی را که پس از سال 2021 به سایر کشورهای خارجی درخواست پناهندگی دادند اخراج کنند. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که به زودی یک سرمربی جدید برای تیم ملی تعیین خواهد کرد تا تمرینات را برای بازیکنان جدید تیم ملی در کابل آغاز کند. این را مصطفی هاشمی سخنگوی فدراسیون فوتبال در حال برادیازالی گفت که تعداد از بازیکنان مطرح تیم ملی از جمله امید پوپلزی، فیصل شایسته و برخی دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال را به فساد مالی متهم می کنند. اکثر این بازیکنان در اعلامیه مشترک در صفحات اجتماعی خود مسئولان فدراسیون فوتبال را به اختلاس پول از سفرهای اعضای تیم ملی و همچنین انتقال استودیوم داخلی به عربستان متهم کردند. این فوتبالیست ها گفتند که دیگر در فضای فاسد و اختلاس نمی توانند فوتبال بازی کنند. بر اساس گزارش ها چند روز پیش بین بازیکنان و عبدالله المطیری سرمربی قبلی این تیم اختلاف به میان آمد و در نهایت سرمربی کویتی از سمت خود استعفا داد. و انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد از نقص قوانین بشری بین المللی در جنگ بین اسرائیل و حماس سخن گفت و افزود که هیچ جناح درگیر جنگ بالاتر از قانون نیست. گوترش این سخنان را دیروز شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بیان کرد که اسرائیل بمباردمان غزه را ادامه داد. سرمنشی ملل متحد همچنان خواستار آتش بس فوری شده تا زمینه رساندن کمک‌های بشری به غزه فراهم شود. گوترش از عبور سه کاروان کمک رسانی به غزه استقبال کرد، اما گفت که این قطره کمک در اقیانوس از نیازمندی هاست. نشست شورای امنیت دیپلمات‌های ارشد از جمله انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا را گرد هم آورد که قبلا درخواست‌ها برای آتش بس را رد کرده است. آنسو وزیر صحت عامه در غزه دیروز گفت که در حملات هوایی شبانه اسرائیل بیش از 700 نفر از فلسطینیان کشته شدند. اشرف القدره گفت که این بیشترین شمار تلفات در یک شبانه روز محاصره غزه از سوی اسرائیل است. پایان اخبار. هفت و چار دقیقه صبح به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارشگر خاص ملل متحد افغانستان را کانون چالش های حقوق بشر عنوان کرد.
من از شما می خواهم که افغانستان را در صدر آجندای بین‌المللی قرار دهید. به افغانها و نهادهای افغانی به ویژه زنان افغان گوش فرا دهید.
بازداشت منیژه صدیقی یک عضو دیگر جنبش خودجوش زنان معترض.
سیومین زن معترض است که از جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در مدت یک ماه به این طرف گرفتار می شه.
لوید رستیز نیروهای مسلح برتانیا از تحقیقات درباره ادعای قتل مردمان بیگناه توسط قوای برتانیا در افغانستان حمایت کرد.
موقف ما روشن است که در آن توجیه اعتبار و حفظ اعتماد مردم در زمان کنونی و آینده مطرح است. این درست است که اتهامات مربوط به فعالیت غیر قانونی به طور کامل بررسی شود.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن با زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، این کشور را کنون چالش‌های حقوق بشری خواند که باید فوراً به آن رسیدگی شود. سازمان ملل متحد در اعلامیه این مطلب را به نقل از ریچارد بنت بیان کرده است. ریچارد بنت همچنین به زلزله‌های اخیر در غرب افغانستان اشاره کرد که نیازمندان را در وضعیت دشوار قرار داده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که اقدامات و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان وضعیت حقوق بشری در این کشور را بدتر ساخته است. او افزود که افغانستان همچنان با یک سلسله چالش‌های دیگر به شمول بحران بشری و اقتصادی، زلزله مرگبار اخیر و برگشت دادن اجباری افغان‌ها از بیرون کشور مواجه است. آقای بنت دیروز سه‌شنبه تازه‌ترین گزارش خود را در مورد افغانستان با مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه کرد. او در سخنانش در این مورد تاکید کرد که برای جلوگیری از رنج بیشتر و بی‌ثباتی احتمالی در افغانستان و منطقه به اقدام فوری نیاز است. من از شما می خواهم که افغانستان را در صدر آجندای بین‌المللی قرار دهید. به افغانها و نهادهای افغانی به ویژه زنان افغان گوش فرا دهید و از آنها حمایت کنید تا اطمینان حاصل شود که صدای زنان و جوانان افغان در سطح ملی و بین‌المللی شنیده می شود. آقای بنت در بیانیه خود بار دیگر از محرومیت دختران افغان از آموزش و تحصیل انتقاد کرده و گفته که طالبان بارها محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران را موقت خوانده، اما در این زمینه تا کنون اقدام قطعی انجام ندادند. و همچنین به موضوع رکود اقتصادی به خاطر منع زنان از کارشان نیز اشاره کرد. همزمان ریچارد بنت از مقام‌های حکومت طالبان به خاطر همکاری با وی در سفرش به افغانستان و گفتگوی مداوم با او ابراز امتنان کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان در بیانیه خود تاکید کرد که زلزله مرگبار اخیر در هرات وضعیت نیازمندان افغان را بدتر کرده و توجه بیشتر جامعه جهانی را می‌طلبد. طالبان هنوز در مورد این گزارش و سخنان ریچارد بنت ابراز نظر نکردند. اما قبل از این سخنان او و سایر مدافعان حقوق بشر را رد کرده یا دور از واقعیت خواندند که استفاده از خشونت علیه اقلیت‌ها، دستگیری‌های بیش از حد و غیر قانونی، قتل و افزایش محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان افغان شامل آنند. طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند و از آن زمان به بعد دختران را از تحصیل و آموزش و زنان را از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان از بازداشت منیژه صدیقی، یک عضو دیگر این جنبش از سوی حکومت طالبان خبر می‌دهد. لیلا بسیم، یک عضو این جنبش، به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان منیژه صدیقی را در شهر کابل بازداشت کردند. هرچند حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما شماری از فعالان حقوق زن ادامه بازداشت زنان معترض و منتقدان حکومت طالبان را غیر عادلانه و نگران کننده می‌خوانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان میگوید که حکومت طالبان منیجه صدیقی یک عضو دیگر این جنبش را بازداشت کرده است. لیلا بسیم یک عضو این جنبش به رادیو آزادی میگوید که طالبان منیجه صدیقی را به تاریخ 17 میزان سال روان از ساحه کارتای نو شهر کابل بازداشت کردند. بسیم در این مورد به رادیو آزادی افسود.
سیومین زن معترض است که از جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان در مدت یک ماه به این طرف گرفتار میشه که اول خانم ندا پروانی با همسرش بود، بعدش خانم جولیا پارسی با پسرش و امروز هم خانم منیجه صدیقی که تنها جرمشان هم همان دادخواهی و استادگی در مقابل سیاست غلط طالبان هست.
طالبان ندا پروانی عضو جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان و همسرش را به تاریخ 28 سنبله و جولیا پارسی بنیانگذار این جنبش را به تاریخ 5 میزان بازداشت کردند. حکومت طالبان تا کنون بازداشت ندا پروانی و جولیا پارسی را تایید و یا رد نکرده. در همین حال پریسا مبارز یک تن دیگر از زنان معترض و فعال حقوق زنان ادعا می‌کند که شمار زنان بازداشت شده از سوی حکومت طالبان بیشتر از آن است که رسانه‌ای شده است. او به رادیو آزادی می‌گوید
اینا کسایی هست که رسانه‌ای شده، ولی یک تعداد بیشتری در زندان طالب وجود دارد که هنوز هم از سرنوشت از خبر نیست. چند وقت پیش دیگم تقریبا 8 دختر خانم طالبا دستگیری کرده و قسمت با فامیلشان در ارتباط هستیم. دیگه بنابر شرایط فعلی و مشکلاتی که وجود داره برای موضوعات سنتی که در خانواده ها وجود داره، بنابر بندانگی و به حساب بمو از دیدی خودشان نمیخواهند رسانه‌ای شوی موضوع.
زبیالا مجاید سخنگوی حکومت طالبان و خلیل همراه سخنگوی استخبارات حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد سرنوشت و دلیل بازداشت و زندانی کردن زنان و معترض و منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان پاسخ ندادند. با این حال جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان بازداشت منیجه صدیقی را ادامه سیاست آپارتاید جنسیتی حکومت طالبان و بازداشت فعالان زن و فعالان حقوق بشر عنوان کرده است. این در حالی است که بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که طالبان و بازداشت مدافعان حقوق بشر خصوصا فعالان حقوق زنان و کارکنان رسانه‌ها ادامه می‌دهند. یونما روز دوشنبه هفته روان با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از بازداشت ندا پروانی، جولیا پارسی و شماره دیگر از فعالان و مدافعان حقوق بشر یاد کرده و افزوده که آنان به دلایل نامعلومی از سوی طالبان بازداشت می‌شوند. با این همه فعالان حقوق بشر تاکید دارند که ادامه روند بازداشت منتقدان و معترضان به سیاست‌های حکومت طالبان نگران کننده است و به گفته آنان سبب خفه کردن صدای عدالت‌خواهی می‌شود.
امیرالبحر تونی رادکین، لوی دستیز نیروهای مسلح برطانیه، میگوید که از تحقیقات درباره ادعای قتل افراد بیگناه توسط نیروهای خاص برطانیه در افغانستان کاملا حمایت میکند. او این مطلب را دیروز سه‌شنبه در حال پاسخگویی به سوالات کمیته مستقل بیان کرد که برای تحقیق روی این مسئله تعیین شده است. نیروهای خاص برطانیه و کشتار شماری از مردمان بیگناه در افغانستان بین سالهای 2010 تا 2013 متهم شدند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امیرالبحر تونی رادکین، لوی درسیز نیروهای مسلح بریتانیا، میگوید که تحقیقات درباره ادعای کشتار افغانهای بیگناه توسط نیروهای ویژه برای ادعای پروسه ناراحت کننده خواهد بود. او دیروز سه‌شنبه در نشست کمیته تعیین شده برای تحقیق این قضیه فراخوانده شد. امیرالبحر رادکین در پاسخ به پرسش گفت که او و تمامی رهبری وزارت دفاع از این تحقیقات حمایت کامل میکنند.
موقف ما روشن است که در آن توجیه اعتبار و حفظ اعتماد مردم در زمان کنونی و آینده مطرح است. این درست است که اتهامات مربوط به فعالیت غیر قانونی به طور کامل بررسی شود، و این هم درست است که ما از پاسخ وزارت دفاع ارزیابی کنیم که آیا از آن چه چیزی برای آموختن به ما نیاز است.
در این حال کمیته‌ای که توسط وزارت دفاع بریتانیا موظف شده سرگرم بررسی ادعاهایی است که گفته می شود نیروهای ویژه بریتانیا بین سالهای 2010 تا 2013 میلادی ده ها افغان بیگناه مشمول کودکان را کشتند که هیچ تهدید جنگی را متوجه سربازان نمی کردند. خانواده های قربانیان نیروهای ویژه بریتانیا را به انجام یک کمپین کشتار علیه غیر نظامیان متهم کردند، اما افسران ارشد و پرسنل وزارت دفاع تلاش کردند تا از تحقیقات بیشتر جلوگیری کنند. پانورامای بی بی سی برملا ساخت که 54 افغان در جریان ماموریت 6 ماهه قطعات قوای هوایی نیروهای ویژه در وضعیت مشکوک کشته شدند. از جمعیان کشته شدن 9 تن از یک خانواده در ولسوالی نادلی هلمند در حال اتفاق افتاد که همه در خواب بودند. سپس حکومت بریتانیا این کمیته را برای بررسی چنین ادعاها موظف کرد. در این میان امیرالبلد تونی رادکین لیدرسیز نیروهای مسلح بریتانیا در سخنرانی دیروز خود به این کمیته مستقل گفت که نباید تلاش و تعهد هزاران سرباز بریتانیایی را نادیده گرفت که در این کشور جنگ زده خدمت می
کردند.
ما می دانیم که این تحقیقات در جریان یک عملیات پرتنش آزادسازی در یک مرحله 3 ساله خاص و واکنش متعاقب آن توسط وزارت دفاع متمرکز است. این نباید تلاش ها و تعهد هزاران پرسنل بریتانیایی را نادیده بگیرد که در بیش از 2 دهه در افغانستان خدمت کردند، کسانی که جان خود را به خطر انداختند، کشته و زخمی شدند.
در کنار نیروهای ویژه بریتانیا، قوای خاص استرالیا نیز به کشتار غیر نظامیان بیگناه افغان متهم شدند. این موارد واکنش های را در سطح بین المللی برانگیخته و سازمان های عامی حقوق بشر تاکید کردند که چنین ادعاهای در زمان جنگ جدی بوده و باید برای تامین عدالت به خانواده های قربانیان چنین موارد بررسی شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر بر اخراج مهاجران غیر قانونی از پاکستان تاکید کرد. انوارالحق کاکر در یک کنفرانس خبری در این مورد نیز وضاحت داد که این تصمیم شامل کسانی نمی شود که می خواهند از طریق پاکستان به کشورهای دیگر سفر کنند و در اداره های آنها ثبت نام کرده اند. اما علی رغم این همه مهاجران افغان در پاکستان می گویند که پلیس به بهانه های مختلف آنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان بار دیگر گفته است که مهاجرین غیر قانونی افغان باید پاکستان را ترک کنند. کاکر روز دوشنبه در کنفرانس خبری در اسلام آباد پایتخت این کشور افزود که با مهاجرین غیر قانونی افغان دشمنی ندارد، اما آنها باید به کشور خود برگردند و پس از گرفتن پاسپورت و ویزا دوباره به پاکستان بازگردند. انوارالحق کاکر همچنان توضیح داد که تصمیم اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان شامل کسانی نمی شود که می خواهند به کشورهای دیگر بروند و در اداره های آنها ثبت نام کردند. و در این مورد افزود:
هم اکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی،
ما تلاش میکنیم آن مهاجران غیر قانونی افغان را که 35 یا 40 سال است در اینجا زندگی میکنن و دشمن ما نیستن بازگردانیم. ما میگویم برگردان از کشورشان پاسپورت و ویزا بگیرن و دوباره برگردند.
پاسپورت ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
حکومت موقت پاکستان به بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت در پاکستان را ندارند مهلت داده تا پایان ماه اکتبر این کشور را ترک کنند. پاکستان گفته است که اگر افغانهای غیر قانونی به صورت داوطلبانه کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج را علیه آنها آغاز خواهند کرد. این در حالی است که برخی از افغانهایی که در پاکستان هستند و اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را دارند میگویند که پلیس پاکستان با مهاجرین افغان رفتار نامناسب داشته و به بهانه های مختلف آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. پرویز ناصری، یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد، بر رادیو آزادی می گوید:
دچی پاکستان حکومت پریکل کرده.
حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که مهاجران غیر قانونی افغان باید اخراج شوند، اما در صورت خارج شدن مهاجران غیر قانونی، مهاجرانی که اسناد قانونی دارند را هم آزار می دهند. کار ما اینجا پیش می رود، برای ما خیلی سخت است.
در همین حال صدها تن از 5 روز به این سو در دروازه اسپین بولدک چمن تحصن برپا کرده و تصمیم حکومت موقت پاکستان در مورد این که پس از اول نوامبر تنها به کسانی که دارای پاسپورت و ویزا هستند اجازه رفت و آمد از این مسیر را میدهند محکوم میکنند. معترضان با اخراج مهاجرین افغان از پاکستان نیز مخالفت نشان میدهند. عبدالرزاق براق خبرنگار محلی و یکی از معترضان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در نزدیک دروازه دوستی تجمع کردند. این مردم میگویند من خط دیورن را قبول ندارم و شما میخواهید با پاسپورت من از این را رفت آمد کنم؟
سازمان ملل متحد، شماری از سازمان‌های حامی مهاجرین و حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از پاکستان شدند، اما به نظر می‌رسد که این درخواست هنوز نتیجه در پی نداشته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیروزی روز دوشنبه تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان با استقبال شمار زیادی از مردم در داخل و بیرون از کشور روبرو شد. در این بازی افغانستان با تفاوت 8 ویکت پاکستان را شکست داد. شمار از افغانها از نقاط مختلف هند به شهر چنای رفته و بازی را از نزدیک مشاهده کردند. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
بازی تیم کرکت افغانستان و پاکستان برای افغانها هیجان خاص داشته است. شماری از افغانهای مقیم هند پس از پیروزی تیم کرکت افغانستان در مقابل پاکستان این برد را با رقص و پایکوبی تجلیل کردند. آنان که از شهرهای مختلف هند به شهر چنای برای تماشای این بازی آمده بودند به رادیو آزادی گفتند که در دنیای مسافرت از دیدن بازی کرکت بسیار خرسند شدند. باسط و عارف، دو تن از دانشجویان افغان در هند که از شهرهای دیگر به چنای رفتند، میگویند
بسیار بسیار مسابقه عالی بود، بسیار مسابقه فوق العاده بود. ما افغانستان پاکستان را در ورلد کپ شکست دادیم، یعنی ما توانایی شکست هر تیم داریم، نه تنها پاکستان، ما انگلند را هم شکست دادیم و خوشحال هستیم. این خوشحالی را ما با جمع پلیرهای خود، با جمع هموطنان خود در میدان چنای تجلیل کردیم و
ای پیروزی با افغانستان بسیار یک پیروزی کلان بود. افغانستان از 15 سال به این طرف خواهش داشت که در ورلد کپ یکی از تیم‌های کلان را شکست بده و خصوصا پاکستان که الحمدلله ما در این کامیاب شدیم و پاکستان را شکست دادیم.
شمار دیگر از افغان‌ها بازی دیشب کرکت میان افغانستان و پاکستان را در سالن‌های بزرگ و خانه‌هایشان تماشا کردند و لحظات شادیشان را از برد افغانستان در رسانه‌های اجتماعی شریک کردند. عبدالنصیر اچکزه، یک تن از دیگر افغان‌های مقیم هند، به رادیو آزادی می‌گوید که با دوستان هندی‌اش جمع شدند و بازی را تماشا کردند.
بسیار مدت طولانی شده بود که چنین خوشی نداشتیم. ما از طریق تلویزیون در شهر پنجاب این بازی را با 5 تن از دوستانم تماشا کردیم. بسیار بازی جذاب بود و برایم خوشی زیاد داد.
از سوی هم برخی هندی ها نیز بازی کرکت افغانستان و پاکستان را تماشا و پیروزی تیم کرکت افغانستان را تجلیل کردند. سونانگیتا، شهروند هند، از اینکه تیم افغانستان برنده این بازی شده بسیار خوشحال است. او به رادیو آزادی گفت:
افغانستان ورسس پاکستان میچ دیکھنے میں آ گئی تھی چنئی فرینڈز کے ساتھ.
من همراه دوستانم از بنگلور به چنئی آمدم تا مسابقه افغانستان و پاکستان را تماشا کنم. بازیکنان افغان بسیار یک بازی خوبی داشتند. من بسیار خوشحال شدم که این بازی را تماشا کردم.
در بازی شب گذشته برای تیم کرکت افغانستان 283 دوش و یا امتیاز هدف تعیین شده بود که این تیم با از دست دادن دو بازیکن به این امتیاز رسید و دومین پیروزی تاریخی خود در جام جهانی 2023 را رقم زد. پیش از این در 15 اکتبر این تیم در مقابل تیم کرکت انگلستان نیز پیروز شده بود. قرار است که افغانستان هفته آینده به تاریخ 30 اکتبر به مساف سریلانکا برود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عقیل علی یک پناهجوی جوان افغان در اندونزیا خودکشی کرده است. دوستان علی دلیل خودکشی او را طولانی شدن پروسه مهاجرت به سرنوشتی و مشکلات روانیش عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یک پناهجوی افغان به نام عقیل علی در یک کمپ مهاجرین در شهر تانجونگ پیانگ اندونزیا خودکشی کرده است. حسین عزیزی از دوستان این پناهجوی 28 ساله افغان مدعی است که وی به دلیل زمانگیر شدن پروسه مهاجرت در روزهای اخیر دچار افسردگی شده و حالت روانی خوب نداشت. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که عقیل خودش را شب روز یک شنبه توسط رسمان در یک درخت تلقاویز کرده بود.
وقتی تصویر نیم شب ایشان نامدن ما برش زنگ زدیم گوشیخ جواب ندادن. متوجه بودیم که یک خود در دو هفته اخیر استرس و دو روانش خوب نبودن، ساکت شده بودن. در اطراف اقامتگاه گشتیم و متاسفانه ما در یک گوشه اقامتگاه که میدان ولیبال برای پناهندگان بودن در اما گوشه جنازه ایشان را آویزان در یک درخت یافتیم.
حسین عزیزی از دوستان عقیل علی می افزاید که او از سال 2014 به این سو به امید انتقال به یکی از کشورهای مهاجرپذیر در کمپ مهاجرین شهر تانجونگ پینانگ اندونزیا زندگی می کرد. مراسم جنازه این پناهجوی 28 ساله افغان باشنده ولایت غزنی افغانستان روز سه شنبه اسوی پناهجویان افغان در این شهر برگزار شده و به گفته دوستانش جسد وی برای خاکسپاری در استرالیا به اعضای خانواده‌اش در آن کشور تسلیم داده می شود. عقیل نخستین پناهجوی افغان در اندونزیا نیست که دست به خودکشی زد، بلکه به اساس ادعاهای برخی پناهجویان افغان در آن کشور پیش از این افغان‌های دیگر نیز به دلیل به گفته آنها افسردگی و تکالیف روانی دست به خودکشی زدند. این پناهجویان مقیم در اندونزیا میگویند در وضعیت بدی به سر میبرند و هیچ کس به شمول دفاتر سازمان ملل متحد به وضعیتشان توجه نمیکنند. حسن احمدی و جواد ربانی دو تن از پناهجویان در اندونزیا به رادیو آزادی افزودند:
پلیس ها با مردم بسیار با خشونت برخورد کنند، لدوکو کنند در سر مواری دیگه، هیچ کس هم از پلیس بازخواست نمونه. اندونزیا میگه ما هیچ تعهدی در قبال مهاجرین نداره، حق کار نیست، مهاجرین شبیه یک زندانی در اینجا است.
به این وضعیت رقابت‌بار و غیر انسانی پناهجویان در اندونزیا باید پایان داده شود. بالاخره هر چه سریع‌تر پناهجویان از این وضعیت نجات پیدا بکنند. این خواست اساسی از اداره کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سایر نهادهای بین‌المللی درگیر در ارتباط با حقوق پناهجویان است.
تلاش کردیم در مورد دلیل خودکشی عقیل علی پناهجوی افغان و مشکلات پناهجویان افغان نظر طارق ثانی سخنگوی سفارت افغانستان در اندونزیا را بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما وی در ماه جوزای سال جاری به رادیو آزادی گفته بود که در مورد مشکل پناهجویان افغان در اندونزیا با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR صحبت کردند و آنها برایشان از قبول شدن همه کیسهای مهاجرتی اطمینان دادند. پناهجویان افغان در اندونزیا تا به حال چندین بار به خاطر حل مشکلاتشان صدا بلند کرده و تا دست به تظاهرات در برخی شهرهای مختلف این کشور زدند که در برخی موارد با خشونت از سوی پلیس نیز روبرو شدند. بر اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا، از میان 12,000 مهاجر و پناهجو در این کشور حدود 7,000 آنان افغان ها هستند. زمانگیر شدن کیس های مهاجرتی و نبود کار تنها مشکل پناهجویان افغان در اندونزیا نیست، بلکه در پاکستان نیز این وضعیت سبب شده تا تنها در جریان سال جاری 3 جوان افغان بنابر این مشکلات خودکشی کنند.
پیام ها و نظریات شما
منطقه پست نمبر 1 و بعض از خریه های از گلران مثل قاشقی و افضل و شکراب و اینها آمده که کاملا خونه های ویران شده. در اسحاق سلیمان هرات هم خونه های مردم ویران شده.
متاسفانه وضعیت در هرات در یک حالت سراسیمگی وجود داره. متاسفانه وضعیت کمک رسانی در هرات بسیار به کندی پیش میره، اگرچه ما میبینیم که وعده های زیادی در قسمت کمک برای مردم هرات شده. او کسانی که در زلزله ها آسیب دیدن اونا هم شکایت های دارن که هنوز آن قسمی که باید همکاری صورت بگیره صورت نگرفته.
سرپناه یک خرچی که امید دنباله که مونده امنو اگوشنگی نماره خونی که نکوشه.
اینجا باد زیاده، سردی شبی زیاده، یک مادگه تیرشه اینجا گاد زندگی به خیمه نمیشه. اگر زودتر خونه درست کنه بهتره.
فقط سرپناهی بدی خیمه که ما داریم اینا چه حمال گذران نمیشه زمستون که یک ساعت هم گذران. از اینا تقاضا داریم که می زودتر سرپناهی چیز کنه که مال دنیا اونو پیدا نشه، جان پیدا نمیشه که کودکا به زمستون طاقت کرده نمیتون بدی خیمه گذران نمیشه.
جا و جگاه ما هم خراب شد، تخریب شد، امیتو اگه بتونه از ترین فرصت با ما یک جای بسازه حقوق یک سرپناه، چون که زمستون هم نزدیکه، سرما نمیشه داخل چادرها دیگه زندگی کردن سخته، واقعا خیلی سخته.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. لوید رستیز اردوی برتانیا میگوید که از تحقیقات درباره ادعای قتل افراد بیگناه توسط عساکر این کشور در افغانستان کاملا پشتیبانی میکند. نیروهای خاص برتانیایی به قتل ده ها فرد ملکی بیگناه به شمول اطفال میان سالهای 2010 تا 2013 در افغانستان متهم شدند. گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از طرح اخراج میلیون ها افغان پناهجو می‌بخشند از طرح اخراج صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. آقای بنت دیروز شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود که او با بسیاری از این افغان‌ها از نزدیک صحبت کرده که از آزار و اذیت، دستگیری‌های غیرقانونی و خشونت بیش از حد پلیس پاکستان شکایت می‌کنند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که به زودی یک سرمربی جدید را برای تیم ملی تعیین خواهد کرد تا تمرینات را برای بازیکنان جدید تیم ملی در کابل آغاز کند. و آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد از نقض قوانین بشری بین المللی در جنگ بین اسرائیل و حماس سخن گفته، افزود که هیچ جناح درگیر جنگ بالاتر از قانون نیست.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان گرامی، سلام های ما رو بپذیرید. یک مادر بی سواد با کدام چالش های در مسائل خانوادگی به خصوص تعلیم و تربیه فرزندانش مواجه می شود؟
اگر من سواد نداشتم اولاد های مده یک جای رساندم می تونیستم.
آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می گذارد؟
مادر که سواد داره بسیار خوب می تانه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب.
امروز در همین باره بحث می کنیم، همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، تجربه ها نشان داده است که زن باسواد متمایل است کودکان کمتر و سالمتری نسبت به زنان بیسواد داشته و سعی می کند اضافه بر مراقبت های صحی، تعلیم و تربیه و تحصیل فرزندان خود نقش اساسی داشته باشد. علاوه بر این، زن تحصیل کرده بر اقتصاد و تنظیم درآمد و مصرف خانواده خود نیز توجه بیشتری می داشته باشد. اما شماری از زنانی که بنابر جنگ ها و تغییرات نظام سیاسی در افغانستان نتوانستند درس بخوانند و یا هم شوهران خود را از دست دادند، اکنون با چالش های در زندگی خود مواجهند. یک تن از مادرانی که سواد ندارد میگوید اگر او سواد می داشت می توانست اولاد خود را به دروس مکتبش کمک و یاری رساند. وی می افزاید
خب کاش که در دوران مکتب می بود، چون که مکتب ها سخت و ظالم ها روی کار شد، جنگ ها روی کار شد، اینی گپ و سخن ها بود که ما خوانده نتونستیم. اگر نه علاقه زیاد داشتم، اگر من سید ما داشتم، اولاد های مده یک جای رسانده می تونستم. نو سنف شش، سنف پنج، سنف چار، اینه می ترکایی میگم باید بخونن.
اما زنانی هم هستند که توانستن سواد بیاموزن و از این طریق خانه و خانواده خود را سر سامان بدهند. فیروزه یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و فارغ التحصیل یکی از لیسه های شهر کابل می باشد. فیروزه می گوید
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشا قوم کمیه مرمه یک توری در کجا جور کدی که خوبش جور کدی شد. ایورزانی دیگه اشتکاشون در بیرون میمانن، نه به درس رسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهرم خفگی وجود به آمده باشه، اما زندگی مشکلات داره، میتونم زندگی را به خوبی پیش ببرم.
خانم فیروزه علاوه کرد زندگی مشکلات خود را دارد که با درک درست و داشتن سواد میتوان تا جایی با این مشکلات فائق آمد. مارینا یک تن از معلمان شهر کابل میگوید اکثر اوقات مادران با اولادهایش سپری می شود و هرگاه این مادران با سواد باشند می توانند فرزندان خود را به دروس مکتب و همچنان تربیهشان کمک خوبی بکند.
خانم با اولاد خود بسیار وقت تیر میکنه و یک مادر است. وقتی که اولاد خود پالی تربیهش به او تعلیم هم بده بسیار گپی خوب است. بی سواد خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب ما نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانم پرسان کرده میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگیشان میبینن با ایشان اجرا میکنن و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواستار، مثلا خوشو، خواهر، برادر، پدر، مادر و خودشان بار دوش شوهر خود نمی باشه، بار دوش جامعه نمی باشه، احتیاج کسی نمی باشه. بسیاری از خانواده ها را میبینیم که خانمشان بیوه هستند، طفل داره، اولاد داره، اما کسی که بی سواد است احتیاج است. پس خانما و خواهران در این راه باید تشویق بکنند.
خانم مارینا افزود هرگاه زنان سواد داشته باشند از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و سطح خشونت ها در خانواده هایشان کاهش می یابد، زیرا به گفته وی زنان به دلیل بی سوادی در بیشتر خانواده ها از حقوقشان اطلاعی ندارند. از سوی دیگر برخی از دکتران می گویند مادران با سواد می توانند بیشتر از همه به مسائل صحی خود و اعضای خانواده متوجه باشند. به گفته این دکتران سواد و تحصیل زنان و مادران در کاهش مرگ و میر خود و نوزادانشان تأثیر بسیاری دارد. اما برعکس زنان بی سواد به سبب عدم دانش و آگاهی به مسائل صحی خود و فرزندانشان توجه درست کرده نمی توانند. این حرف های دکتر جمیله امرخیل یکی از دکتران بخش نسایی و ولادی است. وی می افزاید
یک زن بی سواد چون مکتب نخوانده این نمیتونه می تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بی سواد زیادتر است به تناسب زن با سواد، به خاطر که زن با سواد به شکل درست به دکتر میره. حداقل یک زن باید زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بی سوادی کار نمیکنه. میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من، باید خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه. مثلا یک خانم که با کلینیک صحی یا شفاخانه مراجعه میکنه از نگاه انتانات بسیار سیف است.
داشتن سواد و فراگیری علم و دانش یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که دین اسلام هم آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و در بیشتر ولایات دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته شده است. ولی از چندی قبل برخی مراکز آموزشی برای دختران بازمانده از مکتب از سوی شماری از زنان و دختران فعال در افغانستان شروع به فعالیت کرده و برای این دختران مضامین مکاتب را تدریس می کنند. مصاحبه ای را که با آزیتا نژند مسئول یکی از این مراکز آموزشی در کابل انجام دادم توضیحات بیشتری در این مورد. خانم خانم نجان بسیار تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که در یک چنین وضعیتی که طالبان اجازه نمیتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند، شما چطور تانستین این مرکز آموزشی را برای دختران باز کنین؟ آیا براتان مشکل نبود؟
ناامیدی است و همی جگرخونی از دخترکا همچنان ما را ناراحت می ساخت و هر روز ما با هر دخترک صحبت می کردیم، اینا می گفتن ما دیگه آینده روشن نداریم. ما خواستیم که با ایجاد همی کورس برای انگیزه رفتن به مکتب در اینا ایجاد شود. این کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها، که اینمی بستن مکاتب است و برخلاف میل از اینا ما میایم استادگی میکنیم و ما یک کورس برگزار میکنیم. دختر خانم‌ها که اینجا میان ما فهمانیم که اگر امارات اسلامی از اینا پرسان کرد که چرا اینجا میان و شون بگن که ما فقط به خاطر فرا گرفتن درس اسلامی میایم، چون روزی که امارات اسلامی به کورس ما آمدن و گفتن که چرا شما اینجا دخترها را درس میتین، ما برشون گفتیم که اینجا ما فقط دخترها را قرآن کریم و تعلیمات اسلامی درس میتیم و این کورس به نام مدرسه است. و دختر خانم هر روزی که به اینجا میان امرای خود یک سپاره از قرآن کریم دارن، بخود یک دو بار امارات اسلامی آمدن که اینجا دخترها چی میکنن، ولی اگر بار دیگه بیان ما بر دختر خانم گفتیم که قرآن کریم خدا نشان بدن که اینا تعلیمات اسلامی را فرا میگیرن.
و چی تعداد دخترها در کدام تایم ها کورس درس میخوانن؟
تایم های متفاوت داریم، یک تایم انگلیسی و ریاضی و مضامین فیزیک و کیمیا و ایناست و یک تایم هم برای نمی مضامین دری و مضامین اجتماعیات و این موضوعاتشان است. و به تعداد 70 الی 80 شاگرد دختر است که من درس فرا میگیرن و همچنان ما انگلیسی را هم درس میتیم. ما از هر صنف یک جلد کتاب داریم و همون نوتایی که داخل کتاب ها میباشه، چون دخترها کتاب ندارن، ما همونها را داروی تخته نشته میکنیم و بر از اینا تدریس میکنیم. مسئله قلم کتابچیشانی است که اینا همون قلم کتابچه را خودشان تهیه میکنن، با خود میارن و فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه. تمام.
خب آزیتا جان، سیستم درسی تانده ای کورس چیگونه است؟ آیا به شکل سیستم مکاتب رسمی معرف است یا فرق میکنه؟
فرق میکنه، نظر به حجم تدریس صنفای مکتب فرق میکنه. مثلا صنفای شش که از ما میتونیم اینا رو زودتر تمام کنیم درسایشان، میتود درسی که مثلا در مکاتب بود ما کوشش میکنیم نظر به ما پیش بریم، مثلا یک مضمون ما در دو هفته یا همچنان کمتر از دو هفته ما تمام میکنیم، بعد میریم به سراغ مضمون دیگه. و اینا هیچ غیر حاضری ندارن، همیشه آن تایم هستن و به درسای خود میان ادامه میدن.
خب چی نظر دارین که همچو کورس ها در بعضی نقاط دیگه افغانستان برای دخترایی که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن تأسیس شوه، چی فکر میکنین؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر خانم دیگه هم تماس گرفتیم، اونا هم در دو سه ناحیه از کابل همین کورس برگزار کردن، البته به شکل پنهانی. و همچنان میخوایم از طریق زیرمی برنامه شما ما پیام داشته باشیم به تمام هم نسلهای خود، دخترایی که درس خواندن، مبارزه کردن، به یک جای رسیدن، حال وقتش است که ما دست هم نسلهای خود بگیریم. همی دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای اینا بکنیم همچون یک برنامه ای رو برگزار کنن، دختر خانمایی که در چهار اطرافشان از امونا را درس بتن، تا باشد که جامعه عاری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که انشالله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است، میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
مرسی. کمک ها باید بگویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که این قلم کتابچه و یا هم کتاب هایی که شاگردار شما درس میتین. نه، ما براتون قبلا هم ذکر کردم که یک کتاب از هر صنف ما یک جلد کتاب داریم با خود، او هم از همی شاگردان ما جمع آوری کردیم و تدریسشان میکنیم. و در همی نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک دو تاق داره، در همونجا ما همی شاگردان را درس میتیم و روز به روز تعداد از او افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندنی است که امیدوار باشن، چون افغانستان چندین دهه است که نمیتو تحولات خود داشته، تغییرات میآید، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشند، امید داشته باشند، به خصوص دختر خانم ما که نمی روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه در سایت مکتب خود فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشن، پشت کار داشته باشن، آگاهی خود بالا ببرن و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسند و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر آزیتا جان نژن از توضیحاتتان. گفته برخی آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده و نه تنها نسبت به تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در مورد بسیاری از مسائل مربوط به واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. اما به گفته آنان، اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که بیشتر از 2 سال ادامه یافت، پیامدهای بدی را در جامعه و آینده افغانستان خواهد داشت. خانم ظریفه غفاری، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان، در این باره:
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش پی دارن که امو یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود، امو را هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
برخی مردان هم بر سواد زنان تاکید دارند و میگویند که زنان با سواد میدانند که در برابر چالش ها چگونه از فرصت ها استفاده کنند. بنابر اظهارات آنان، زنان با سواد مهمترین نقش را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور دارند. در این مورد مصاحبه ای را که با آقای ذبیح الله بها، یک تن از استادان بخش حقوق جزا و جرم شناسی و قبلا آمر دیپارتمنت در یکی از پانتون های خصوصی افغانستان انجام دادم. آقای بها در شروع صحبت هایش در رابطه با تفاوت میان زن با سواد و بی سواد بیشتر اشاره نموده، می گوید:
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میدونه. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میدونه. مادری که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن. اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن. امو زحمات خانه به دوششان است. رستگی درست به فرزند خود نمیتونن. متوجه تربیتشان بوده نمیتونن. متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونن. در حالی که یک مادری که اگر سواد میداشته باشه، فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه، بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشد. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارند که به فرزندان رسیدگی بکنند، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنند. اینا جنجال زیاد را به دوش میکشند. ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزند ما را به یک جای درستری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، در درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده را میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشان همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه بالاشان زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن. دوست دارن که فرزندها دور باشن که اینا کمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارها کسب میکنه. او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
با آقای بها بسیار زیاد تشکر از وقتتون. میشه توضیح بدین که خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل مرا شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کردن دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دخترها را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر رسول الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته از دیگه پا یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن، فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفانه می باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور، برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان، بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران چه تأثیری بر روحیه این دخترها داشته و آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتا مدت اگر ببینیم، خب یک موضوع است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تأثیر خود داره. تصمیم طالبا خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنند از جامعه، چنانچه که دستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یه از لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تحصیلات خود داره، اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشن. در دراز مدت اگر ببینیم، قسمی که پیشتر گفتم که دختران افغانستان مادران آینده سرزمین هستن، مشکلات زیاد را متوجه محیط خانوادگی از اینا می سازن. اگر از آل اینا دچار بحران روانی میشن، از این وضعیت رنج میبرن، احساس آرامش ندارن، مشکلات مانند افسردگی مواجه میشن، اینا چطور میتونن که یک آینده سالم برای نسل آینده افغانستان رقم بزنن؟ چطور میتونن فرزندان سالم تربیت بکنن؟ طبعا برای اینا مشکل است و در آینده اینا نمیتونن امو حقوق حقیقی خود که دین برشان داده، قانون برشان میده، از اون حقوق مستفید شوند، یا حداقل در مواقعی که نیاز است از اون حق خود دفاع کرده بتانند. طبعا یک مشکل بسیار کلان است و یک موضوعی است که آینده بسیار بد را بر افغانستان رقم میزنه.
درست. پس از نظر شما این دختران باید چی کارای انجام بتن تا بتانن یک چیزی بیاموزن و این همه وقتشان عبث سپری نشه؟
حالا یک راه است، مثلا که دخترای افغانستان که تحصیلات خود نمیتونن ادامه بدن، چطور بتونن که زمینه آموزش را برای خود مساعد بکنن؟ استفاده از تکنولوژی امروز، استفاده از صفحات اجتماعی، صفحات آموزشی. خیلی از اشخاص و افراد علم پرور، دانش پرور، خیلی از استادای بزرگوار و برجسته دانشگاه افغانستان که مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن، فعلا در دیار هجرت به سر میبرن، یک اقدام شجاعانه کردن، دروس آنلاین را اندازی کردن، پوهنتونای آنلاین ایجاد شده. دختر افغانستان میتونن که از این فرصت، از زمین استفاده بکنن و به درسای خود ادامه بدن، و یا حداقل به مو کتابی که دارن از کتاب خود استفاده بکنن، از کتابخانه ها استفاده بکنن. این هم در سطح امید دخترایی که باسواد هستن، دخترایی که تحصیلاتشون نیمه مانده، از علم و دانش فعلا دور شدن، اینا میتونن امید توانایی رو داشته باشن. دختر خانمایی که تازه اگر میخواستن اقدام بکنن که باید بیاموزن، به مکتب برن، بعد از اون برن به تحصیلات عالی، برای اونا دشوار است. برای اونا دشوار است چون اونا باید از ابتدا بیاموزن که در حالی که آموزش ابتدایی برای اونا وجود نداره. فقط یکانه راه است که از تکنولوژی امروز استفاده از آن ببرن، استفاده درست ببرن و درست خود را بتن درس خود را تعقیب بکنن و امو اندخت های علمی خود بیافزن. دیگه راه حل که باور من فعلا نمیدن.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه های را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
ما قربان سرا پای تو می شما داری فدای قلب زین با تو می شما داری من صدا بخانم با من گوی نیا ناوق بخانم منو صدا بخانم خوش از خوش باوری های تو می شما داری من فدای قلب زیر بای تو به شما داری من خوش از خوش باوری های تو به شما داری من فدای قلب سی بای تو به شما داری من ما قربان سرا پای تو به شما داری من فدای قلب زیر بای تو به شما داری من صدای قلب سر و پای تو می شما در من فدای قلب زیبای تو می شما در من